بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، با صفا درجه یک، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزومندم. این ایام بسیار نورانی و مبارک، سال روز ولادت با سعادت و موفور و سرور دوازدهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، آقا جانمون، مولامون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و ولادت نورانی و با سعادت ایشون رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. محضر خود مولامون امام زمان، و انشاءالله که ما، هر کدام از ما، جزء اعوان و انصار و یاران حضرت، جزء زمین سازان ظهور حضرت، جزء مهدی یاوران و مهدی باوران حقیقی و واقعی باشیم. امیدوارم که دلتون هم خوش باشه، هر کجای این کره خاکی همراه هستید با برنامه زنده فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت. امشب هم توفیق داریم، با افتخار در کنار شما هستیم. دیگه خودتون میدونید سبک و سیاق برنامه ما رو، اما این رو عرض میکنم برای عزیزان بیننده‌ای که شاید تازه به جمع مخاطبین و بینندگان شبکه جهانی ولایت اضافه شدن، حالا از طرق مختلف همراه هستن، چه از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی موبایلی شبکه ولایت رو میبینن، از طریق سایت ما میبینن، از طریق امواج ماهواره در 5 قاره همراهی میکنن، یا از طریق شبکه تلویزیونی و تعاملی تیوا همراه ما هستن که جدیداً هم اضافه شده به راه‌هایی که دوستان بیننده میتونن شبکه جهانی ولایت رو ببینن. خلاصه از هر راه و هر طریقی همراه شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه فرکانس تاریکی، از اسمش هم میشود فهمید رسالت ما رو، که این فرکانس‌های سیاه و آلوده و تاریک از برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر میشه و به دنبال منحرف کردن افکار و اندیشه ها و ذهن مخاطب هستن، ما سعی میکنیم برخی از کلیپ های و گفتارهایی که در این شبکه ها مطرح میشه انتخاب بکنیم در برنامه‌مون و شبهاتی که مطرح میشه پاسخ بدیم، و بخش عمده ای از برنامه هم، یا حالا بگیم نیمی از برنامه هم، اختصاص داره به مخاطبین عزیز، بینندگان گرانقدر، که میتونن تماس بگیرن از طریق راه های ارتباطی که به موقع برای شما زیرنویس خواهد شد. همین ابتدای برنامه من دعوت میکنم از عزیزان اهل سنت، به ویژه از علمای اهل سنت، آقایان مولوی، آقایان آخوند اهل سنت در هر جا که هستن، ایران، خارج از کشور، میتونن بیان روی خط ارتباطی ما، با هم گفتگو بکنیم، با هم مناظره بکنیم، با هم صحبت بکنیم، نمیدونم حالا هرچی اسمش رو مایل هستید بگذارید. آقایان وهابی هم که باز دعوتشون میکنیم بیان، اگر واقعا ادعایی دارن، حرفی برای گفتن دارن، ما در خدمتیم برای گفتگو و برای به ویژه مناظره. بزرگانشون بیان، بعضی وقتها حالا ممکنه یه بیسوادی بیاد، یه چیزی هم میگه و فایده و ثمره و نتیجه هم نداره و وقت مخاطبین هم گرفته میشه. ما خواهشمون هست که اونهایی که ادعا دارن، علمی بلدن، اطلاعاتی بلدن، 4 کلام درس خوندن، اونها بیان و آقایون وهابی ببینیم حرفی هست برای گفتن یا خیر. اما آنچه که قرار هست در این برنامه مطرح بشه رو هم انشالله من تا دقایقی دیگر خدمتتون عرض خواهم کرد که چه موضوعی رو قراره مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بعد انشالله کلی در موردش میخواییم صحبت بکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. حاجا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. ایام مبارک باشه ان شاء الله.
ممنون، همچنین مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، همچنین ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه را به همه عزیزان تهنیت و تبریک میگویم و از خداوند متعال مسئلت داریم که خداوند فرج امام زمان را هرچه سریعتر و نزدیکتر قرار بدهد انشاءالله تعالی خدمت عزیزانم هست.
ممنونم جناب استاد. عزیزان میدونید دیگه آنچه که در تاریخ آمده در سال 255 هجری قمری وجود نازنین مولا امام زمان علیه السلام دیده به این عالم، دیده به جهان گشودن. پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام، 11 امام همام مسلمانان، و مادر گران قدرشون هم حضرت نرجس یا نرگس خاتون. اما وقتی که مناسبت‌های این شکلی پیش میاد، ما بارها گفتیم این شبکه‌های وهابی متناسب مناسبت‌ها سعی می‌کنن شبهاتشون رو مطرح بکنن، که این روزها می‌بینیم گوشه و کنار برخی از این شبکه‌های معاند، برخی از این شبکه‌های وهابی بحث ولادت امام زمان علیه السلام رو مطرح می‌کنن. آدمایی که حالا ادعاهایی هم داشته و دارن مدعی میشن که امام زمان متولد نشده و از این دست شبهات، که حالا یک کلیپ رو دوستان ویدئویی رو آماده کردن، از واحد رصدمون هم ممنون و سپاسگزاریم. ببینیم طرح ادعا چی هست، بعد انشالله پاسخ میدیم.
همه مورخان شیعه میگن که امام حسن عسکری صحبتی از پسر نکرد و هیچ حرفی در وصیت نامه‌اش هم چیزی ذکر نکرد. چرا فقط به ابو هاشم جعفری میگه من پسری دارم؟ چرا نشونش نمیده؟ چرا در مدینه خودش سمرا و اون عمرش مثلا 4-5 سال بود یا 1-2 سال بود، بعدن یعنی میگفتن که خودش اومد نماز خوند به امام، جنازه امام حسن عسکری. خود ابو هاشم یه روایت دیگه داره، میگه من در سال خیلی پیش یعنی سوال کردم از حسن عسکری که شما پسر دارید، گفت من انشاءالله در آینده پسر دار میشم، یعنی خواهم داشت. بله، یعنی حرفای فقط اصلا خودش ندیده و نه همون روایتی که میارن میگه آیا شما پسر دارید، یعنی معناست کسی اصلا اطلاع نداره که این امام حسن عسکری پسر داره.
خب، ادعای این آقایی که ممکنه برخی از بیننده ها با تفکرات و اندیشه این آقا هم آشنا باشن، ادعای کذبی که داشته و دارند و موضوعی که مطرح میکنه بحث ولادت امام زمان علیه السلام، و اگر دقت کرده باشید به راحتی تناقضات رو در صحبت‌های این آقا میتونید مشاهده بکنید، که میگه که یه بار امام عسکری به ابو هاشم گفتش که متولد شده، متولد خواهد شد، اما چرا نشون نداد امام رو، از این جور حرفایی که حالا جناب استاد توضیحات کامل رو در این زمینه بیان میکنه. در خدمتتون هستم جناب استاد.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تناقضات این آقا بسیار واضح و آشکار هستند و یک نکته‌ای که تقریبا میشه در لابلای صحبت رو بلکه تصریح میکند، این که این آقا میگوید که انگار که اینطور میخواد بگه که باید مثلا ابو هاشم جعفری یا یک راوی یا هر کسی دیگه مثلا امام زمان با چشمش ببینه، به این که امام حسن عسکری بگه من فرزند دارم کفایت نمیکنه. یعنی امام حسن عسکری بگه من فرزند دارم، میگه این دلیل نمیشه و نمیتونی قبول کنی، باید کسی بیاد این ببینه. و این خیلی واقعا مضحک و خنددار هست. یعنی کسی که بیاد میگه به امام معصوم، میگه امام معصوم بیاد بگه من فرزند دارم، میگه قبول ندارم، باید کسی بیاد از کوچه و بازار از خیابون بیاد تایید کنه که این فرزند مال شماست تا امامت این آقا رو قبول کنیم.
اونم یه کسی که مثل ابو هاشم جعفری،
جایگاه و مقام میکنه. حالا هر کسی، چون که این آقا مثلا ببینید میگه ابو هاشم جعفری، کسی که حرف امام معصوم رو نمیخواد قبول کنه چطور میاد حرف ابو هاشم جعفری میخواد قبول کنه؟
بله.
این آقا میگه امام حسن است که بهش میگه بله من فرزند دارم، میگه چرا نشون نداد؟ چرا نشون نداد؟ یعنی اینطور میخواد بگه که العیاذ بالله امام حسن عسکری سخن و حرفشان مورد قبول نیست، باید نشون بده تا حرفشون رو قبول کنیم. کسی که میاد امام حسن عسکری رو در حرف امام حسن عسکری تشکیک کنه و قبول ندارد صحبت امام حسن عسکری، آقا الان نه امام حسن عسکری، هر کسی از کسی بپرسید آقا شما فرزند دارید، میگه بله من فرزند دارم، تموم شد. شما میرید تحقیق میکنید واقعا؟
از همسایه‌ها سوال می‌کنید که آقا فلانی فرزند دار هست یا نیست،
باید حتما اون طرف بیاد نشونه ایشون بده مثلا
فرزند نشون بده داشته. نه خیر، شما هر کسی سوال کنید بگه من فرزند دارم تموم شد، قبول می‌کنی. و اونم امام حسن عسکری، امام معصوم میگه من فرزند دارم. شما که اگه بخواید حرف امام حسن عسکری رو تایید کنید، میایید به کسی که امام نیست و مثلا ابو هاشم جعفری یا هر کسی دیگه بیایید ازش بپرسید که نه شما یا دیدید فرزندش رو تا قبول کنیم یا خیر. این چه طرز صحبت، اصلا این بیان و این مشخصه که این آقا ذره ای از علم و دانش و تحقیق نداره و فقط میخواد همین هوچیگری کنه و بیا دیگه بله من هم صاحب نظرم و فلان، و به همین راحتی امام زمان منکر شد، بگه امام زمان نیست به خاطر اینکه امام حسن عسکری نشون نداد فرزندشو. خب نشون نده، نشون نده دلیل نیست که اگر بر فرض اگر کسی نبیند امام زمان رو ندیده باشه و امام حسن عسکری بگوید من فرزند دارم، کسی بیاد بگه آقا ما قبول نداریم، باید دیده باشن فرزندشو. مگه امام حسن متهم هست؟ امام حسن عسکری امام معصوم و در حالا جدای از بحث عصمت، همین در حد اقل امام حسن به عنوان یک عالم ثقه،
بله
همونطور که شما میگید ابو هاشم جعفری اگه بگوید من دیدم حرفشو قبول میکنید، باید حرف امام حسن عسکری قبول کنید. به هر حال امام حسن عسکری شهادت میگه فرزند دارد، اون میخواد بگه که من دیدم، در نتیجه باید وثاقتش رو قبول داد. شما چطور وثاقت ابو هاشم جعفری قبول دارید ولی وثاقت امام حسن عسکری رو قبول ندارید؟ این یکی از تناقضایی که این آقا داره. یا اینکه مثلا میگه امام حسن عسکری به ابو هاشم در ایام حبس و زندان که بودن به ابو هاشم میگه که بله سأرزق ولدن، خداوند یک فرزندی به من خواهد داد. خب داره خبر میده امام حسن عسکری و محقق هم خواهد شد، نه اینکه حضرت نفهمید که اگر خدا بخواهد یا انشال، نه به صورت تحقیقی حضرت فرمودند، حضرت فرمودند که من فرزندان خواهند شد. این نسبت به این چند تا روایتی که حالا من سعی کردم در حد خیلی ساده و به صورت ارزان خدمتون که گزاراش جواب بدم این چند تا مطلبی که گفت، اما به صورت حالا تفصیلی عرض کنم خدمتون که نسبت به ولادت امام زمان و وجود امام زمان، این که کسانی چون که آقا میگه کسی ندید امام زمان، فقط ابو هاشم جعفری هم ندید، فقط شنید و الاخر. امام زمان علیه السلام خیلی از اصحاب خاص امام حسن عسکری دیدند و قرار نیست همه ببینند به خاطر جوی که حضرت در اون شرایط زندگی میکردند، جو و شرایط حضرت اینطور نبود. لذا در بعضی روایات هم صریح روایت هست که امام حسن عسکری وصیت کردند که اموالشون رو تقسیم کنند، چون که اگر قرار است اموال و نمیدونه اینا رو تقسیم نشه و برسد به امام زمان، خب شبهه میاد و امام زمان رو برای امام زمان مشکل و خطر درست میکنند. و یا اینکه امام حسن عسکری وصیت کردند کسی اسمش رو نیاورد، حرام هست، این روایتش هم خواهیم آورد. اینا به خاطر حفظ جان امام زمان هست. این که امام زمان در ملأ عام حاضر نشدند و همه او رو ندیدند به خاطر شرایط خاصی که حضرت در اون شرایط زندگی میکردند. ببینید اما نسبت به کسانی که خب امام زمان رو ازم خدمتتون دیدند و مشاهده کردند و خود ائمه علیهم السلام هم خبر دادند از امام زمان علیه السلام، روایت ما متعددی داریم. مثلا در کتاب کمال الدین و تمام النعمه محدث شیخ صدوق، محدث بزرگوار شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه میاد، در این کتاب در چاپ مؤسسه جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم هست، در صفحه 437 این کتاب، حدیث نهم در روایاتی که در واقع از امام عسکری در مورد امام زمان نقل شدند از خود امام حسن عسکری علیه السلام. روایت میگوید که حدثنا ابو علی ابن حمام، که سندش رو بعدا ان شاء الله هم بررسی خواهیم کرد که ثابت میکنیم که سندش هم صحیح هست. ابو علی ابن حمام میگوید که سمعت محمد ابن عثمان العمري سفیر و نائب دوم امام زمان علیه السلام میگوید ازش شنیدم که یقول، سمعت ابي يقول، از پدرم یعنی سفیر اول همون عثمان ابن سعید،
بله،
که از سفیر اول و نائب اول امام زمان علیه السلام هست، که شنیدم سئل ابو محمد الحسن ابن علی، امام حسن عسکری علیه السلام ازشون سوال شد و انا عنده، و من هم در کنار و در حضور حضرت بودم که این سوال از حضرت شد. عن الخبر الذي روی عن آبائی، نسبت به آن خبر و روایتی که از آبا و اجداد امام حسن عسکری نقل شده است که ان الارض لا تخلو من حجت لله على خلقه، زمین از حجت الهی خالی نمیماند الى يوم القيامه، تا روز قیامت. البته این معنا حتی علمای اهل سنت هم آوردن، حتی ابن تیمیه هم آورده این معنا رو و تقریبا بیشتر علما قبول دارن، چه اهل سنت و چه شیعه. و ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات میته جاهلیه، و هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. فقال علیه السلام ان هذا حق، این حدیث حق است، قبول کردند حضرت، تایید کردند. کما ان النهار حق، معنی که روز حق هست و روشن هست، این هم روشن و حق است، مثل روز روشنه. فقیل لو یبن رسول الله فمن الحجت والامام بعدك، پس حجت خدا و امام بعد از تو کی خواهد بود؟ فقال ابنی، با همون البته بعضی از علما احتیاط میکنن و میفهمید که نام حضرت رو نمیشود تصدیق کرد، نام پیامبر هست، هم میم حامیم دال، هو الامام والحجت بعدی، همون امام و حجتی است که بعد از من هست. من مات ولم يعرف هو مات میتتن جاهلی، هر کس بمیرد و امام بعد از من که همون حجت ابن الحسن هست را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، الی آخر حدیث. خب این حدیث هم که ملاحظه میفرمایید از کردیم حدیث صحیح السند هست، از جمله تصحیحاتی که در نسبت به این حدیث هست در کتاب مرحوم سید میرزا محمد تقی، سید محمد تقی موسوی اصفهانی از علمای بزرگ، در کتاب مکیال المکارم که از کتابهای بسیار وزین و مهم در باب معرفت و شناخت امام زمان و در فواید و منافع دعا کردن برای امام زمان هست، در جلد اول این کتاب چاپ مؤسسه الامام المهدی میاد در صفحه 72 این کتاب همین روایت رو نقل میکند و میگوید و منها ما رواه الصدوق فی الصحیح، تصحیح میکند این سند رو، سند حدیث پس صحیح است و هیچ گونه مشکلی نداره. پس امام حسن عسکری خبر دادند نزد جماعتی از اصحاب و تصریح کردند که بعد از حضرت امامی هست، اسم امام هم آوردند و تصریح کردند که هر کس او را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. خب این یک حدیث. حدیث دوم در کتاب، دوباره در کتاب کمال الدین هست، کمال الدین و تمام النعمه، باز شیخ صدوق علی الله مقامه هست، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمی قوم، استاد علی اکبر غفاری هم تحقیق کردند. شیخ صدوق در صفحه 415 این کتاب نقل میکند باز هم از امام حسن عسکری علیه السلام، ما روی عن الامام العسکری من وقوع الغیبه به ابنه، خب از امام حسن عسکری باب نقل میکند که در مورد غیبت، ببینید غیبت فرع ولادته، بله. اگه ولادت نباشد که غیبت
معنا نداره.
و انه الثانی عشر من الائمه، خب حدیث هم نقل علی ابن عبدالله البراق حدثنا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن اسحاق ابن سعد الاشعری قال، احمد ابن اسحاق میگوید که دخلت على ابی محمد الحسن ابن علی، وارد شدم بر امام حسن عسکری سلام الله علیه و اريد ان اساله عن الخلف، خواستم از امام بعد از ایشان سوال کنم، که خود حضرت ابتدا به سخن کردند، یا احمد ابن اسحاق ان الله تبارك وتعالى لم يخلو الارض منذ خلق آدم ولا يخليها الى ان تقوم الساعه، خداوند از روزی که زمین رو خلق کرد و از حجت خداوند زمین خالی نماند و هیچ وقت هم از حجت خداوند هم زمین رو خالی نخواهد گذاشت.
یعنی قبل از اینکه احمد ابن اسحاق سوالش رو مطرح بکنه امام شروع میکنن
به... بله فهمیدن و علم داشتن به آنچه که در دل احمد ابن اسحاق هست، الا ان تقوم الساعه، تا روزی که قیامت برپا خواهد شد، من حجت الله عز و جل علی خلق، حجت باید باشد در بر روی بندگان و خلایق، بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، به واسطه این حجت خداست که بلا از اهل زمین اهل برداشته میشه و دفع میشه، و بهی ینزل الغیث و بهی یخرج برکات الارض، و به واسطه او که باران میآید غیث نازل میشود و برکات زمین هم ظاهری میشود. تا این که میگوید فقال فقلت له، میگوید که سوال کردم، فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام والخلیفه بعدك، خب اینو قبول داریم که زمین از حجت الهی خالی نمیماند، ولی امام و خلیفه بعد از شما کی خواهد بود؟ فنهى مسرعا، حضرت پا شد با سرعت رفت داخل البيت ثم خرج على عاتقي غلامون، آمد و به همراه خودش یک پسر بچه غلامی که ان وجه القمر ليله البدر، انگار که صورت و چهره نورانی اون غلام مانند ماهی است که در شب بعد شب نیمه ماه هست. من ابناء الثلاث سنین، در هوش سه ساله هم بود. فقال یا احمد بن اسحاق لولا کرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، اگر تو اهل کرامت نبود، جایگاه نداشتی نزد خداوند و نزد ما، به هیچ وجه من پسرم رو برای تو نشان نمی دادم، به خاطر اینکه ترس داشتند و خطر بود که حضرت را تهدید می کرد. انه سمی رسول الله، نام این غلام و پسر نام رسول الله هست. و کنیته و کنیه، و کنیه او هم کنیه پیامبر هست. الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا جورا و ظلما، و این است که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه پر از ظلم و ستم خواهد بود. بعد حضرت می فرماید که فقال یا احمد بن اسحاق مثلو فی هذه الامه مثل الخیر، مثل و مثال این غلام در و این پسر در این امت مانند حضرت خضر هست. و مثله مثل ذی القرنین الی آخر، تا اینکه میگوید فقال احمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق میگه من سوال کردم یا مولای فهل من علامت یطمئن الیها قلبی، مانند حضرت ابراهیم که سوال کردن لیطمئن قلبی، برای اطمینان قلب آیا نشانی دیگری هست؟ فنطق الغلام. ببینید اینجا خود امام زمان سه سال بود صحبت کرد. نطق الغلام بلسان عربی فصیح، با زبان عربی فصیح صحبت کردند. انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه، من هستم که بقیه خداوند، بقیه و باقی مانده همه حجت‌های الهی من هستم. والمنتقم من اعدا، و کسی که از دشمنای خدا، دشمنان خدا انتقام میگیرد من هستم. فلا تطلب اثرا بعد عین، یا احمد بن اسحاق دنبال اثر نگرد وقتی که اصل هست، دنبال آثارش نگرد، من هستم، آثار میخواید چیکار؟ یا احمد بن اسحاق. خب در این روایت هم دقت کنید، هم حضرت قبل از اینکه امام اعظم صحبت کنه و یک معجزه‌ای رو نشون بده، خود امام عسکری نس کردند بر امام زمان، نس سری. و ما میدونیم دلیل امامت قائم بر دو مطلب است، معجزه و نس، نس و معجزه. خب اینجا هم نس هست و هم
امام
معجزه.
قبلی وقتی که به صراحت بیان میکنه این میشه حجت،
این حجت هست، هم نس هست. امام قبلی نسبت امام بعدی بیان کردند اسم کنیه، حالا شاید بعدن کسی بیاد تشریح کند در کنار نس معجزه هم هست. اینجا معجزه هم حضرت نشون دادن که احمد بن اسحاق میگه فخرشت مسرورا فرحا، منم خیلی خوشحال شدم و در واقع الی آخر تا آخر روایت. دقت کنید این روایت نورانی که ثابت میکنه امام حسن عسکری نشون دادن فرزندشون رو به احمد بن اسحاق، و اینطور نیست که این آقای مدعی هست که میگوید که جز ابو هاشم جعفری کسی ندید. حالا این روایت هم تصحیح این روایت رو هم ببینیم در کلام علامه مجلسی هست، در کتاب حق الیقین، علامه مجلسی در کتاب حق الیقین در اعتقادات و معارف اسلامی با تصحیح و استخراج منابع، علامه بزرگ علامه مجلسی میاد در همین کتاب حق الیقین در صفحه 490 این کتاب، 490 این کتاب در باب امامت همین روایت رو نقل میکنه، میگوید که با شیخ صدوق با محمد ابن بابوی به سند صحیح از احمد بن اسحاق روایت کرده است. همین روایت رو میگوید که سند صحیح هست، این هم تصحیح سند این روایت. حالا بریم به روایت سوم. در روایت سوم میبینیم در کتاب، باز هم در کتاب کمال الدین، بله، که ظاهرن همین، ببخشید، همین روایت هست در کتاب، بله، کافی هست فکر کنم، بله، روایت سوم، بله، روایت سوم در کتاب اصول کافی هست، در کتاب کافی شریف المجلد الثانی، طبق چاپ مرکز احیاء تراث مرکز دارالحدیث هست، این چاپ، چاپ جدید هست، بله، خود مرحوم محدث کلینی هست، کافی شریف در جلد دوم از اصول میاد در، بله، ملاحظه میفهمد الاصول، کتاب الحجه، جلد دوم از این چاپ، چاپ همین که در چاپ قدیم دارالکتب اسلامی میشد چاپ جلد 1 صفحه 330. در این چاپ جلد 2 صفحه 125، ولی در چاپ قدیم و اصلی و چاپ رسمی جلد 1 صفحه 330. یک بابی دارد به نام بابون فی تسمیت من راهو، کسانی که امام زمان رو دیدند، نام و اسم کسانی که امام زمان رو دیدند. خب روایت نقل میکند، میگوید که عن عبدالله ابن جعفر الحمیری، عبدالله ابن جعفر حمیری میگوید که اجتمعت انا و الشیخ ابو عمرو عند احمد ابن اسحاق فغمرنی، غمزنی. میگه نزد شیخ ابو عم که همان سفیر اول امام زمان علیه الصلاه و السلام، میگه حاضر شدیم نشسته بودیم. فغمزنی احمد ابن اسحاق ان اساله عن الخلف، میگه به من اشاره کرد و که سوال کنم از خلف، یعنی همون که از امام بعد از امام حسن عسکری، حجت خداوند بعد از امام حسن عسکری. فقلت له يا ابا عمرو اني اريد ان اسالك عن شيء وما انا بشك فيما اريد. البته روایت طولانی هست، میگه من خواستم سوال کنم ولی البته شک ندارم، فقط از باب اطمینان. خب اینم بگم که خیلی از سوالات، مثلا همین آقای که تازه کلیپش رو پخش کردید، مثلا که سوال کرد، انگار که میخواد بگه که سوال کرد نشانه جهله. نه خیر، خیلی از اصحاب سوال میکردن نه به خاطر که جاهل بودن یا شک داشتن یا نمیدونستان، بلکه مزید ایمان و اطمینان بود. خب سوال کرد و در مورد
ثبت بشه در تاریخ هم بماند، اینم یک
احسنت، این هم باشد شهادتی باشد که در تاریخ ثبت بشه. سوال کرد در مورد اینکه زمین از حجت الهی خالی نمیماند و تا آخر روایت. بعد میگه که وقد اخبرني ابو علي احمد بن اسحاق، میگه ابو علي احمد بن اسحاق هم به من خبر داد که عن ابي الحسن از امام هادی علیه السلام قال سالت وقلت من اعامل او عم من اخذ، میگه از امام هادی ما سوال کرده بودیم قدیم که از چه کسی دینمان را بگیریم، با چه کسی در واقع در ارتباط باشیم، از چه کسی دین را قبول کنیم. فقالوا العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي. عثمان بن سعيد عمري که سفیر اول، ثقه و مورد اطمینان و اعتماد من است، هر چه به شما بگوید از من گفته است. وما قال لك عني فعني يقول، و هر چه شما به شما برساند از من رسانده است. فاسمع له واطع، هر چه بگوید اطاعت کن، فانه ثقه المامون. خب این نسبت به سفیر اول.
بله.
حالا نسبت به سفیر دوم، و اخبرني ابو علي انه سال ابا محمد عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه ثقتان، عمري و پسر و محمد بن عثمان هر دو ثقه و مورد اطمینان و مورد اعتماد من هستند و هر چه از من ادا کنند و برسانند در واقع درست رساندند. و ما قالا لك فعني يقولون، از من هم میگن فاسمع لهم واطع. خب اینا ثقه و مورد اعتماد و اطمینان هستند. فهذا قول امامين قد مضى يا فيك، این دو هر دو امام، صحبت دو امام نسبت به توست. فخر ابو عمرو، ابو عم محمد بن عثمان سجده کرد و خدا را شکر گذاری کرد و قال سل حاجه، حالا بپرس چی میخوای. فقلت لو انت رأيت الخلف من بعد ابي محمد عليه السلام، آیا تو با چشم خودت دیدی امام زمان رو بعد از همون خلف، یعنی بعد از امام خلیفه امام عسکری علیه السلام، خودت دیدی او را؟ فقال ای والله، من خودم قسم میخورم، ای والله قسم که من او را دیدم. و رقبته مثل ذا و اومع بیدی، و گردنش مثل گردن من هست، یعنی زنده ابراق سالم او را دیدم. و رقبته مثل ذا، به خداوند قسم من او را دیدم. این هم از کسانی که خب سفیر سفرای امام زمان هم دیدن امام زمان علیه الصلاه و السلام. خب این روایت که آوردین در کتاب اصول کافی، البته عرض کردیم در جلد اول چاپ دارالکتب اسلامی است، میتونید مراجعه کنید ببینید در صفحه 329 تا 331 کتاب همین روایت هست که دو تا سند هم دارد، سندش رو هم بررسی خواهیم کرد ببینید که این سند این صحیح روایت هم صحیح است یا نه. خب نسبت به سند این روایت که برگردیم، اول اینکه علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول، میدونید علامه مجلسی مرآت العقول رو در واقع شرح مختصر بعض از احادیث، تعلیقه بر احادیث و سندهای کتاب اصول کافی رو هم بررسی کردن. در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول در جلد چهارم این کتاب علامه محمد باقر مجلسی مرعاة العقول در شرح کافی هست.
جلد چهارم
در صفحه 5 این کتاب همین روایت رو نقل می کند. این صفحه جلد 4 صفحه 5 باب فی تسمیت من رآه همین روایت شماره یک می گوید که الحدیث الاول صحیحون، حدیث اول صحیح است. پس این حدیث هم از لحاظ سندی مورد تأیید هست طبق نظر علامه مجلسی. باز هم تصحیح دوم هم بیاریم خدمتتون هم نشون بدیم. مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم رجال الحدیث در جلد المجلد الثانی عشر در جلد دوازدهم این کتاب میاد در الکتاب الثانی عشر جلد دوازده این کتاب معجم رجال الحدیث در صفحه 123 این کتاب میگوید که منها ما رواه محمد بن یعقوب بسند صحیح، با سند صحیح روایت کرده، عن ابی علی احمد بن اسحاق الى آخر تا آخر روایت. این روایت رو نقل میکند اینکه احمد بن اسحاق بر سفیر دوم وارد شد و ازش سوال کرد که آیا امام زمان خودت دیدی؟ گفت ای واللهی قسم خود که امام زمان رو دیده. این نسبت به روایت سوم. روایت چهارم هم بیاریم خدمتتون در کتاب در کتاب من لا یحضره الفقیه.
آجا قبل از اینکه این سند رو هم نشون بدید، دوستانم لطف کردن در اتاق فرمان تلفن ها رو هم زیرنویس کردن. ما از این لحظه آماده هستیم ان شاء الله دوستانی که تمایل دارن برای ارتباط به ویژه اهل سنت، علمای اهل سنت، آقایون وهابی، ما منتظر هستیم که بیان روی خط جواب بدن. به هر صورت در خدمت شما ببخشید.
بله، در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق هست در جلد دوم این کتاب چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هست. جلد دوم من لا یحضره الفقیه میاد در صفحه 520 روایت نقل میکند.
جزء کتب اربعه ما هست.
بله، یکی از کتاب‌های کتب اربعه هست. روایتش رو نقل میکند. وروی عن عبدالله بن جعفر الحميري انه قال سألت محمد بن عثمان العمري السفير و نائب دوم امام زمان سوال کردن، فقلت لو رأيت صاحب هذا الامر، آیا صاحب این امر امام زمان رو دیدی؟ فقال نعم، بله، و آخر عهدی به عند بیت الله الحرام، و آخرین عهد من که رو دیدم در مسجد بیت الحرام در کنار کعبه بود، و هو یقول ایام حج بود، و هو یقول اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای محقق کن آنچه که به من وعده کردی. قال محمد بن عثمان و رأیته صلوات الله علیه متعلقا باستار الکعبه، حضرت را دیدم که دستاشون در پرده کعبه روی کعبه بود، فی المستجر، و هو یقول اللهم انتقم لی من اعدل، خداوند خدایا انتقام بگیر برای من از دشمنانت. خب این هم سفیر دوم میگوید که آخرین بار که امام زمان دیدم در کنار کعبه و در مسجد الحرام حضرت را دیدم. این روایت رو هم اگر ملاحظه بفرمایید آیت الله خویی در کتاب معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات در جلد 17، مرحوم آقای خویی در جلد 17 این کتاب، بله، در الکتاب السابع عشر 17 هم در صفحه 295 این کتاب میگوید که، این هم شماره صفحه 295 میگوید که وروى الصدوق قدس سره عن عبد الله بن جعفر الحميري وطريقه اليه صحيح، میگه طریق شیخ صدوق تا عبد الله بن جعفر الحميري طریق صحیح است، سندش صحیح است. خب عبد الله بن جعفر الحميري خودش از سفیر دوم نائب دوم امام زمان میپرسد، انه قال، تا آخر روایت. پس این روایت هم طبق نظر روایت الله خویی هم صحیح السند هست. روایات بسیار بسیار دیگری هم هستند که به همین مضمون که در مورد ولادت امام زمان هستند و اینکه امام زمان علیه الصلاة و السلام ازم خدمتتون که بله دیده شدند، خیلی امام زمان رو دیدند. فقط یک روایت رو من توضیح بدم در کتاب کافی هست که این آقای در واقع منکر امام زمان
انگار که خواسته شبهه ایجاد کنه. در کتاب کافی، الاصول من الکافی، در کتاب اصول کافی محدث کلینی در جلد اول این کتاب، الجزء الاول، در جلد اول این کتاب دار الکتب الاسلامیه، میاد در صفحه 328 این کتاب، 328 باب الاشاره و النص على صاحب الدار، نص و نصوصی که در مورد امام زمان هستند، میگوید که این روایت دوم که روایتش هم سندش هم صحیح است، محمد بن یحیی العطار از بزرگان، عن احمد بن اسحاق قمی هم از بزرگان است، عن ابی هاشم جعفری میگوید که قلت لابی محمد علیه السلام، به امام حسن است که عرض کردم جلالتک تمنعنی من مسالتک، هیبت و جلالت تو مانع میشه که من یه وقتای سوال کنم، هیبت حضرت مانع میشه، فتعذلی ان اسالک، آیا اجازه میدی که من بپرسم؟ فقال سل بپرس. قلت یا سیدی هل لک ولدون، آیا فرزند داری؟ فقال نعم، بله فرزند دارم. فقلت فان حدث بك حدث فاين اسال عنه، اگر اتفاقی بر شما افتاد، یعنی اگر شهید شدید، من کجا رو پیدا کنم، کجا ازش سوال کنم؟ قال بالمدینه، در مدینه. خب این آقای وهابی میگه که بله ببینید این تناقض هست در مدینه، با اینکه امام زمان در سامرا بود، چه ارتباطی به مدینه داره؟ با اینکه بالمدینه اینجا منظور از مدینه مدینه تو نبی نیست، بلکه مدینه یعنی شهر، بالمدینه یعنی در این الف و لام که بر المدینه باشه، بل المدینه، این الف و لام عهده، یعنی در همین شهر بالمدینه، نمیخواد جای دیگه
بره، که آره داریم
در همین شهر، در همین شهر مدینه، وقت اسم علمه برای مدینه نبی از وقت، نه مقصود همون معنای
شهره،
شهره بالمدینه در همین شهر، جای دیگه نمیخواد بگردی، در همین شهر هست. پس این هم این روایت هم ثابت میکنه که امام زمان در واقع متولد بوده و ابو هاشم هم اطلاع داشته و در سامر رو هم بوده.
بسیار عالی.
روایات البته بسیار زیاد هستند. ما در از خود از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، از امیرالمومنین، از دیگر ائمه، از امام حسین روایت زیاد داریم در ولادت امام زمان، اینکه خبر دادند از امام دوازدهم و اینکه غیبت خود داشت، اینا همش مؤید ولادت امام زمان علیه السلام هستند.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا ما اگر در منابع اهل سنت هم یک گشتی بزنیم جناب استاد، از این دست روایات، شبیه همین دست روایات رو در واقع میبینیم که تأکید میکنه بر ولادت امام زمان، بر وجود حضرت، بر اینکه امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی داشتن. این رو ما حالا در برنامه‌های مختلف هم بهش پرداختیم. این هم نکته دقیقی است که برای عزیزان اهل سنت، اینکه یه وقت مثلا ممکنه شبهه ایجاد بشه که چرا فقط از منابع شیعه نشان داده شده، به دلیل اینکه این آقایی که ادعایی کرد آمد موضوع کتاب‌های شیعه و حالا بحث ابو هاشم جعفری رو مطرح کرد، ما هم اسناد و مدارکی که نشون دادیم بیشتر از منابع شیعه بود و غالبا از همینجا. ما ببینید این یک دروغ خیلی واضح و روشن است که این آقا میاد ادعا میکنه در یک شبکه‌ای، و حالا جالب است که اینا برای خودنمایی، من داشتم اون کلیپ رو نگاه میکردم، این آقا چون کتابایی رو هم نوشته دیگه، دقیقا همون کتابی که خودش نوشته در بین اون کتابهایی که پشت سرش بود در بک خلاصه جایی که نشسته بود، کتابی که خودش تألیف کرده بود رو به سمتی گذاشته بود که مخاطب ببینه اسمش رو و نامش رو ببینه که آقا منم مثلا کتاب نوشتم. اما وقتی که میبینیم اینها همه دروغ هست، اینها ادعاهای بسیار پوچی هست، هم تناقضاتی که در کلام این آقا بود و هم که ما الان ثابت کردیم در منابعمون، بحث ولادت حضرت، داشتن فرزند توسط امام حسن است که سر من نکاتی که از این دست بود، همینجا هم تعدی میکنیم. این آقایون وهابی که انقدر دادرن این افراد رو دعوت میکنن، میان توی شبکه هاشون دروغ میگن، بیان اگه راست میگن روی خط ارتباطی ما. الان اونا برخیشون هم همین لحظه و همین ساعت هم برنامه زنده دارن، ما آمادگی داریم، میخوان خلاصه استدیو به استدیو میتونیم از طریق تلفن، از طریق اسکایپ، هر راهی که اونها مد نظرشون هست ما آمادگی داریم. تو همین زمینه، همین بحثی که الان برای اونها روزهای داغی داره، میدونی که اینا خیلی حواسشون هست که متناسب مناسبت‌ها شبهاتشون رو مطرح بکنن، انصافا هم دیگه چیزای جدیدی رو ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، و تحدی هم می‌کنیم همینجا که بیان اگر راست میگن، اگر ادعایی دارن. ما خلاصه هر آنچه که در اسناد و مدارکی که مطرح شد در واقع همه رو نشون دادیم و طرح کردیم خدمت بیننده های عزیز. اگر راست میگن بیان تضعیف بکنن دیگه، ما اسناد و مدارک این روایت رو نشون دادیم. اگر راست میگن بیان، البته اینا سواد که ندارن، نه علم رجال بلدن نه علم درایه بلدن، چیزی بلد نیستن. بارها هم دیدید که در این شبکه هاشون وقتی که مینشینن یه نکته ای رو میگن همینجوری رو هوا، نه این دروغه، این نبوده، این جوری استاد. هیچ وقت ما ندیدیم یه سندی رو درست حسابی سفت و محکم ارائه بدن. همینجا تحدی میکنیم که اگر راست میگن و ادعا میکنن علمی دارن، سوادی دارن، همین روایتی که ما امشب نشون دادیم، جناب استاد کاملا تصحیح هم کردن روایت رو، نشون دادیم اسناد و مدارک رو، بیان بگن آقا این روایت ضعیف، این روایت وجود نداره، از این دست حرفا. خب ما در کنارتون هستیم، انشاءالله بعد از دقایقی برمیگردیم و با افتخار تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم. باز هم دعوت میکنیم از آقایان عزیز اهل سنت، از علمای بزرگوار اهل سنت، در هر موضوعی بحثی گفتگو دارن، شبهه‌ای دارن، میخوان مناظره بکنیم. وهابی هام که دیگه ما دستمون خلاصه باز در این شبکه، دعوت بکنیم ازشون بیان روی خط و اگر نکته مطلبی دارن بیان بکنن. ولی خواهشمون هست که واقعا اگر حرفی برای گفتن دارید، سواد طرح بحث و مناظره و گفتگو دارن، بیان، و الا حرفای پوچ و بی اساس که دیگه جایی برای حرف زدن و مناظره و گفتگو نداره. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و عرضی میداریم اللهم عجل لولی کل فرج. علي 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 عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 علي 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علي 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 آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این است، بوی
گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. الهی شکر، الحمدلله، خدا رو سپاس هزاران میلیون ها بار شکر میکنیم، سجده شکر بر زمین میساییم که زیر لوای مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به عنوان امام، به عنوان ولی، به عنوان خلیفه، به عنوان وصی، به عنوان جانشین بعد از پیامبر و یک به یک ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تا وجود نازنین آقا جانمون مولامون قطب دایره امکان لنگر زمین آسمان حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین الالفدا. این اعتقادات رو مردم عزیز، بیننده های عزیز، هر بار با خودتون مرور بکنید، بهش اقرار بکنید، بر زبانتون جاری بکنید، نترسید، نگران نباشید، این رو برای فرزندانتون، برای اهل و عیالتون، برای اهل منزلتون، برای دوست و آشنایانتون اینها رو بگید. این درسی است که اهل بیت عصمت و طهارت به ما دادن. جناب حضرت عبدالعظیم حسنی وقتی که میان خدمت امام معصوم و اعتقاداتشون رو عرضه میدارن، این یک پیام داره برای ما. یک استادی، یک بزرگوار میفرمود که حتی وقتی به زیارت میرید، به زیارت امام رضا میرید، به زیارت حضرت معصومه، کربلا میرید، ائمه معصومین در عتبات عالیات، جای دیگه، این اعتقاداتتون رو عرضه بکنید محضر اون شخصی که به زیارتش رفتید. بگید اعتقادی که به خدا دارید، به قرآن دارید، به پیامبر دارید، به ائمه معصومین، یک به یک اینها رو عرضه بدارید، امانت، تا اون روزی که به دردمون خواهد خورد اونها رو به ما برگردونن، به ما الهام بکنن، آموزش بدن، یاداوری بکنن، دستمون در اون عالم برزخ در قیامت انشالله خالی نباشه. آنچه که در طول زندگیمون با گوشت و پوست و استخوان ما انس گرفته، انشالله اونجا هم ما رو کمک خواهد کرد و فریاد ما خواهد رسید. باز هم من دعوت میکنم از تک تک آقایان اهل سنت، علمای اهل سنت، آقایان وهابی، بیایید روی خط، بپرسید، مناظره کنید، گفتگو کنیم. این موضوعی که امشب ما بحث کردیم واقعا با تمام وجود تحدی میکنیم، چون چیزی که حق هست، درست هست، ما هیچ شکی نداریم درش، ترسی هم نداریم از گفتگوی در این زمینه، تحدی میکنیم. اگر راست میگید واقعا بیاید تشکیک کنید در این روایات، بگید ضعیفه این روایاتی که امشب آوردید تو برنامه‌تون، چون ما به کارمون، به آنچه که بیان میکنیم اطمینان داریم. از این لحظه در خدمت بیننده های گرانقدرمون هستیم. خواهشم این هست که عزیزان بزرگواری بکنن، رعایت رو داشته باشن، رعایت آنچه که یک مسلمان نسبت به مسلمان داره، به تو مقدسات هم دیگه توهین نکنیم، چه شیعه، چه اهل سنت یا حتی وهابی هایی که روی خط میان، اما گفتگو، مناظره، بحث آزاد هست و مشکلی نداره. محمد از استان مرکزی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمد، آقا سلام، شما شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت موجی محترم و جناب استاد هاشمی.
سلام، بفرمایید.
عیاد بر شما مبارک باشه انشالله.
ممنونم، بر شما هم مبارک باشه انشالله.
استاد دو تا سوال داشتم. سوال اول در رابطه با آیه قهار، خواستم بدونیم که آیا در صحیح بخاری مطلبی آمده که گفته باشه اصلا آقای ابوبکر در غار همراه پیامبر نبوده، چه این مطلبی آمده یا نیامده. و سوال دوم در رابطه با روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آقا امیرالمومنین علی فرمودن که انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، میخواستم بدونیم که آیا روایت در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری با سند معتبر آیا اومده، یا البته در جاهای دیگه با سند صحیح آمده، اما در کتاب مستدرک آیا با سند معتبر آمده یا نیامده. اگر اومده استاد با آدرس دقیق برای ما بیان بفرمایید. با تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم آقای محمد. آقا سلامت باشید انشاءالله و موفق باشید انشاءالله. دنبال بفرمید برنامه ما رو، ما بعد از اینکه چند تا تلفن گرفتیم سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. آقای جمشیدپور پشت خط ارتباطی ما هستن از قزوین. آقای جمشیدپور سلام، شما شبتون.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام خدمت شما و جناب آقای هاشمی. من یک چیزی به ذکرم از جلسه قبل و اون یه عذرخواهی از هر دو حضرات عذرخواهی میکنم به خاطر رفتار خودم در جلسه قبل از اینکه پیش اومد دیگه.
خیر انشالله.
خدمتتون عرض بشه که من معمولا وقتی شما صحبت میکنید انگار مخاطبینتون همه بهاری نه حالا ما بچه شیعه اینه. من مطالعه زیاد میکنم، در مطالعاتم گاهی مثلا این مطلبی که الان مطرح میکنم در مربوط به چند سال قبل من همیشه تو ذهنم بوده و دوست دارم که یه جواب خوب براش بگیرم که اگر دیگران چی کردن. بعد دومی که شبهه رو من فی نفسه شبهه چیز بدی نیست، شبهه از طرف خود باشه، خودمون ما گاهی میخونیم شبهه برامون پیش میاد و عنادی در کار نباشه شبهه فی نفسه خوبه.
درست.
شبهه رو نمیتونیم چیز بدی بگی چون که شبهه وقتی چیزا رو برطرف میکنه دیگه، در واقع اون شک و ظن رو برطرف میکنه. خدمتتون عرض بشه اصل قصه من این هست، اصل سوال من این هست که در زمان این 12 امام رو که ما شیعیان مطرح میکنیم که حدیثی است از پیامبر اکرم که حتی اسامی ائمه رو هم اعلام کرده، از طرفی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در زمان امام زین العابدین پسرشون زید قیام میکنه، قیام میکنه و مردم به اون گرایش پیدا میکنن، اون رو امام زمان میدانن که الان به نام زیدیه هستن، امام دارن، امام های مختلف دارن اینها. دوم مثل این دوباره کیسانیه، کسایی هستن که نبی امام حسن مجتبی رو به عنوان امام زمان مطرح میکنن، میگن با ایشون دیگه تموم شد. دوباره اسماعیلیان هستن که در زمان امام صادق میان و اونها هم میگن اسماعیل هست امام زمان. در مورد زمان حضرت امام کاظم فتیه هستن که میان میگن آقا امام کاظم چون جسدشون روی چیز گذاشته بودن این جسد امام کاظم نبوده، ایشون غیبت کردن و رفتن. دوباره انواع و اقسام فرق فتیه قطعیه اینا میان و مطرح میشن. من میخوام بگم که آیا اون حدیث اون زمان مثلا امام زین العابدین اون حدیثی که از پیامبر هست و اسم 12 امام رو مطرح میکنه، آیا اون حدیث نبود که ببرن بگن آقا این حدیث از پیامبره، شما چی میگید که به زید مراجعه کردید یا در زمان خود امام صادق، چون فرزند امام صادق اسماعیل قبل از ایشون فوت کردن، مردم وقتی گرش بکنن امام صادق رو که قبول داشتن نمیتونستن برن بگن آقا این شما این حدیث هست، برای چی شما گرش بده کردید به اسماعیل رو امام زمان میدانید یا در زمان بعد از امام صادق قطعیه میگن آقا امام صادق قطعا دیگه آخرین امام و امام غایب هستند و ایشون اومدن و ظهور پیدا کردن. من اینجا برام همون چند سال پیش که مطالعه میکردم اینجا برام چیز به وجود اومد، اگر اون حدیث بود چرا ائمه اون حدیث رو جلوی این کسانی که میرفتن و انتخاب میکردن افراد مختلف رو به عنوان امام زمان چرا براشون بفر نمیکردن، چرا صورتشون نمیزدن بگن آقا شما که میاد به زید دارید مراجعه میکنید به عنوان امام زمان، اینها این حدیث 12 امام اسماشون هم هست.
بسیار.
من این برام بود، امروز این هست. بازم از شما به خاطر
حفظ بزرگوارید. ممنونم، متشکرم آقای جمشید، خواهش میکنم، خیلی ممنونم، انشالله پاسخ خواهیم داد، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای علیزاده از کرج بیننده بعدی ما هستن. آقای علیزاده سلام شما.
با عرض سلام خدمت آقای اسماعیلی عزیز و آقای هاشمی.
سلام
علیکم. من در رابطه با این کلیپی که پخش شد از آقای احمد الکاتب از البته سوالم از ایشونه، متاسفانه ایشون به کتابهای خودشون هم متاسفانه ملتزم نیستن. روایتی در سلسله حدیث آقای البانی جلد 3 صفحه 135 اومده، یتر الله تبارک و تعالی الى خلق لیلت النصف من شعبان فیغفر الجمیع خلق الا مشرکین و المعاندین. میخواستم بپرسم آقای احمد الکاتب این نیمه شعبان چی بوده که خداوند میخواهد گناهان بنده هاشو ببخشه؟ چی اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ شما مگر اینها رو در کتابهای خودتون ندیدید؟ یا در مصنف ابن ابی شیبه جلد 21 صفحه 293 حدیث 38804 و 5 از آقای محمد ابن سیرین اومده که یکون فی هذه الامه خلیفت لا یفضل علیه ابو بکر و عمر. رسول خدا فرمودند مهدی از امت من است و خلیفه ایش که از ابو بکر و عمر افضل است. اینا بالاخره جواب ما رو میخواستم بدن که اینقدر میان میگن که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف متولد نشده، آیا اینا رو در کتابهای خودشون مطالعه کردن یا نه؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنونم، متشکرم از شما آقای علیزاده، موفق باشید انشاءالله. اتفاقا خب این سوالیه که ما هم همیشه از این آقایون داریم که چرا مراجعه نمی‌کنید به منابع خودتون، چرا کتاب‌های خودتون رو نمی‌خونید تو موضوعات مختلف که حالا گاهی بحث میشه، انگار که البته خودشون رو میزنن به تجاهل. ما میدونیم که بعضی وقتا هم خبر دارن که چه چیزهایی در کتاب‌هاشون هست، منتها خودشون رو به تجاهل میزنن و متاسفانه فکر نمی‌کنن که مخاطبشون آگاه هست، مخاطبشون ممکنه بره در این فضای امروزی که به راحتی میشه هر روایتی رو هر مطلبی رو پیدا کرد، خلاصه مطلب رو پیدا بکنم. خب ممنونم، حالا انشالله ما پاسخ سوالاتی که مطرح شده خواهیم داد. رحمان، آقا رحمان از اهواز بیننده بعدی ما هستن. آقا رحمان سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتیم آقا جون. آقا رحمان
جانم
صدای من رو دارید؟
بله بله صداتون رو.
بفهمید
آقا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین حاج آقا هاشمی.
سلام
و تبریکات ایام شعبانیه.
ممنون.
آقا من میخوام از آقای هاشمی بپرسیم که چرا یه مسئلهیه که خودشم میدونه که آقای شفیعی در اهواز یه کتابی چاپ کرده به اسم استمداد نوح و سلیمان از پنجم مقدم، لوحی که در زمان حضرت نوح نوشته شده و پژوهشگرای کشور شوروی سابق این را از آرارات در آوردن، الان تو موزه آکادمیک زبان روسیه هست و یک لوح مشابهی که در اورشلیم بیت المقدس انگلیسی ها در آوردن الان در موزه آکادمیک زبان در موزه محرمانه کلیسای انگلیس هستش که این پنج نام مقدس رو اینها استمداد میکردن از پنج نام مقدس. حالا فقط از دو پیغمبر اینها کشف شدن، از پیامبرانی که بوده حالا هنوز کشف نشدن. یعنی تمام پیامبران استمداد میکردن از این پنج نام مقدسی که الان هستن. حتی دو پروفسور از آکادمیک زبان انگلیس به نام ویلیام و تام، اینها جا در جا شیعه شدن. حالا کرم حسین و فضل حسن گرفتن اسمشونه. یعنی این نشانه ای که خداوند تبارک و تعالی میخواست به زمانهای آینده هم بگه. خب این رو مطرح کنن آقای هاشمی، مسئله بسیار حیاتیه، مخصوصا برای برادران اهل تسنن که خیلی نزدیک به ما هستن. ولی یه شعری خودم گفتم الان خدمت بکنم برای همون وهابیا. چون دین محمد است دین غالب، یار و مددش علی ابن طالب، امروز مشرک همون مشرکو و جنس همون، هرچند که بگوین دروغ جالب. بهتون خداحافظ، شما خود در پناه
انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای سلامت باشید. آقا رحمان از اهواز موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون بشه. خب پس دوستانم و تا فرمان به ما اجازه بدن که برخی از سوالاتی که در این تلفن ها مطرح شد پاسخ بدیم، بعد انشالله اگر فرصت بود مجدد میتونیم دوستان دیگه بیننده رو بیاریم روی خط. بازم دعوت میکنیم آقایون اهل سنت و وهابی ها بیان جهت پاسخ دادن. خب محمد آقا از استان مرکزی دو تا سوال مطرح کردن. استاد گفتن که آیا در صحیح بخاری ما داریم که نقلی شده باشه که خلیفه اول ابوبکر در غار در کنار پیامبر نبوده؟ حالا این چیزی که مطرح هست
این تو تصریح شده باشه که نبوده، من فعلا حضور ذهن ندارم که نبوده تصریح کنند که در غار
بودنش رو یعنی داره
بودنش رو نقل میکنند بودن نقل میکنند
منابع دیگه ظاهرن نبودنش رو
بله روایت متناقض و متعارض زیاد هست، اینکه اون نفر دوم آیا خود ابوبکر بوده یا عبدالله بن اوریقت بوده کسی دیگه بوده، درش اختلاف در طبق تحقیقاتی که شده خیلی از محققین اینو ترجیح میدن که خود ابوبکر نبوده بلکه عبدالله بن اوریقت بوده. و حالا بحث‌های مفصل است که ان شاء الله اگه وقت شد در همون بحث آیه قار ان شد در وقتش اینا رو خواهیم آورد.
گفتن که از مستدرک حاکم نیشابوری هم اون روایت مشهوری که انت خلیفتی که از پیامبر هم آمده اون رو گفتن اگر میشه حسن داریم اونجا در کتاب مستدرک.
بله روایت در مستدرک هست، در جاهای دیگه هست، البته الفاظش فرق میکنه. بعضی روایت خلیفتی، بعضی ولیو فی کل مؤمن و من انت ولیون فی کل بعدی فی کل مؤمن یا علی کل مؤمن و منه، الفاظ مختلف هست. یکی از الفاظش در کتاب سنه عاصم ابن ابی عاصم هست، در جای دیگه هست، ان شاء الله اینا رو هم خواهیم آورد. در کتاب المستدرک هم همین مطلب هم اومده در جلد سوم در صفحه 143 فکر کنم، اونجا هم اومده این تعبیر. حالا فرصت شد هم اسکن و یا خود صفحه رو ان شاء الله خواهیم آوردن. شد تصحیح هم کرده، خود حاکم هم تصحیح کرده، ظاهرا ذهبی هم اگه اشتباه نکنم اینو هم تصحیح کرده این روایت رو. در کتاب عرضم خدمتتون که مسند احمد بن حنبل هم در ببینید در جلد اول این کتاب در روایت فضائل امیرالمومنین سلام الله در الجزء الاول
فضائل الصحابه،
فضائل الصحابه، کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل میاد در صفحه در جلد اول در صفحه 682 این کتاب دقت کنید که روایتی نقل میکنه در بله در همین صفحه بله روایتش شماره 1168 که میگوید که همین روایت میگه اسناده حسنون. در ادامه این روایت که از ابن عباس نقل شده و مجموعه از فضایل و مناقب امیرالمومنین رو نقل میکنه میاد در صفحه 684 این کتاب اینطور نقل میکند که بله در داستان غزوه تبوک اما اعترض ان تكون من بنی هارون من موسى الا انك لست نبي انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي. ببین این به صورت مطلق هست، لا ينبغي روا نیست من جایی بروم، ان اذهب که بروم، مگر این تو خلیفه، مگر اینکه تو خلیفه من هستی. قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله انت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنه. در بعضی الفاظ خلیفه به جای ولی خلیفه است، اینجا به صورت ولی اومده. خب روایتش هم حسن هست، روایتش معتبر است. حالا ان شاء الله در وقتش بشه منابع دیگه شو هم خواهیم آورد.
درست. پس در مستدرک هم به
بله در مستدرک هم هست و ان شاء الله هم میاریم مستدرک هم یعنی خدمتتون.
خب آقای جمشید پور از قزوین هم نکته رو اشاره کرد، نکته حالا دقیقی بود، اینکه خب ما اون روایتی که مشهور و معروف است از پیامبر که نام ائمه رو یک به یک بردن و اشاره کردن، خب ما در طول تاریخ می‌بینیم، حالا به قول ایشون بعد از امام زین العابدین بس زیدیه نمیم کیسانیه، در طول دوران زندگی ائمه هر کدوم یک سری ادعاهایی رو مطرح کردن، بحث امامت و بحث غیبت و اینها. مگر این روایت اون موقع در دست نبود که ائمه این رو معرفی بکنن از پیامبر که مثلا امام بعد از من فلان شخص هست، فلان امام هست؟ چرا این انحرافات به این شکل ایجاد شد در حالی که ما چنین ذخیره رو مثلا به عنوان روایت داشتیم که ائمه مشخص بودن در اون روایت پیامبر تا امام دوازدهم؟
بله بدون شک روایت علم الاثنی عشر این روایات میشه گفت متواتر هستن، منابع اهل سنت نقل کردن، منابع ما نقل کردند، الا ماشاءالله خود ائمه هم تقریبا بین روایت هم استشهاد کردن، استدلال کردند و این روایت قابل انکار و قابل چیز نیست، همه هم میدونستن. ولی مشکل ببینید ما همیشه مشکل همینه، مشکل در نصوص نیست. شما دقت کنید همونایی که خلافت امیرالمومنین غصب کردند، من مشکلشون این که نسی ندیدند یا نشنیدند، بلکه نه خیلی از افرادی که میبینیم که گمراه شدن و اهل بیت رو ترک کردند و قبول نکردند، اینها در یا به خاطر هوا و هوس یا تعصب یا به خاطر مسائلی، ولی نصوص کامل هست. شما دقت کنید، حالا من یک مثال براتون بیارم در نسبت به نصارا و مسیحیان.
بله
مگه خود حضرت عیسی علیه السلام در قرآن نیست که و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، من بشارت میدم به شما پیامبری بعد از من خواهد اومد، پیامبری هست. حالا مسیحیان تا حالا از خودشون سوال کردن آیا این پیامبر که گفت میخواد بیاد اومد یا نیومد؟
اگر اومد پس کیه؟ اگر نیومد برن تحقیق کنن. پس این پیامبری که میگه من اون پیامبر هستم شاید راست بگه، اصلا تحقیق نمی کنن. بعد آیه میفهمه که فلما جاء بالبینات، این که پیامبر فقط این نیومد که بگه بله اسم من مطابق است با اون اسمی که حضرت عیسی فرمودند گفتند، نه خیر، جاء بالبینات، بینات یعنی معجزات الهی، این همه معجزه هم آورد، یعنی در کنار نص معجزه هم آورد. بله. تا اتمام حجت بشه. خب اونها در مقابل نص و معجزه مسیحیت چه موضعی گرفته؟ عکس العملشون چی بود؟ قالوا هذا سحر مبين، این سحره، جادو هست. با اینکه سحر نیست، خودشون میدونن سحر نیست. به تعبیر قرآن در نسبت به اهل کتاب يعرفون و كما يعرفون ابناهم، پیامبر رو میشناسن که حقیقت هست و واقعیت هست و از طرف خداست، همانی که بچه خودشون میشناسه، میده که فرزند خودشه و این دروغ نیست، فرزند خودشه، از جای دیگه نیورده. پس این که ببینیم که نسبت به، شما دقت کنید در قرآن که نسبت به یهود، نصارا، مشرکین، همه ای کسایی که منحرف شدند، خدا نمیگه اینا منحرف شدن به خاطر اینکه نمیدانستند، جهل نداشتند، بلکه علم داشتند. قریب به اتفاق همه ای کسانی که منحرف شدند به خاطر علمی که داشتند منحرف شدند. هوا، هوس، مصالح، منافع، اینا شد که ایمان نیاره. ما سابقا آوردیم منابعشو. خیلی از متاسفانه کسانی که نسبت به امیرالمومنین جفا کردن میدونستن که امیرالمومنین چه جایگاهی داره، ولی مصالح و منافعشون اجازه نمیده که قبول کنن. امروز هم همینطور. الان امروز نسبت به الان همین فرقه دجال بصره احمد اسماعیل که اومد برای خودش ادعای امامت کرد و یک افرادی هم اعتقاد کردن به امامتش، مگه اینا حدیث 12 امام ندیدن؟ ما باشون بحث که میکنیم، همین احادیث، همین روایت رو میاریم، اینو قبول نمیکنن. با اینکه این احادیث هست، مسلم هم هست. خب شما اومدی از کسی تبعیت کردی که نسی دارد و نه معجزه‌ای دارد، در مقابل این همه خودش دروغ میگه، این همه چیزای مخالف اعتقادات، مخالف دین و قرآن، و نه حتی قرآن خوندن هم بلد نیست.
و اصلا کسی هم درست حسابی ندیدتش،
هیچ هم ندیدتش، هیچ علائم حیاتی نداره. هیچ علائم حیاتی. خب بعد ایمان بوده. مشخصه که خیلی از افرادی که منحرف میشن به خاطر هوا و هوس هست، مصالح و منافع، و شما کم پیدا میکنید به خاطر جهل باشه.
چه بسا ممکنه چون ایشون هم مثال زدن در کنار امام کاظم هم باشی سالها و جزء انصار و یاران حضرت هم باشی، منتها حب دنیا و مال دنیا کاری بکنه که انکار بکنه.
همین آقای شلماغانی که منحرف شد و از امام زمان توقیع لعنش هم صادر شد به خاطر چی؟ حسادت. حسادت کرد نسبت به سفیر و نائب امام زمان علیه السلام، به این روز در افتاد. و خیلی از افراد همینطور که منحرف شدن به خاطر حسادت. همین عرضم خدمتون، فرقه واقفیه که از بعد از امام کاظم ممکن امام رضا شدن به خاطر منافع و مصالح مادی و خمس و وجوهاتی که خواستن یارا غارت کنن. ببینید که در واقع به خاطر اینکه نیست که حدیث ندیدند
یا نبوده.
نبوده، بلکه بوده و اتمام حجت هم شده. یا یک مثال واضح، حالا من براتون بیان، ابلیس. آقا ابلیس چرا نسبت به خداوند کافر شد؟ همین الان ابلیس ازش بپرسی خدایی هست، میگه بله، علم داره به وجود خدا. ابلیس منکر خدا که نشده، ولی ایمان نداره. ولی که خدا میدونه خدایی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، همه چیز میدونه ابلیس، ولی خب طغیان کرد به خاطر حسادت نسبت به حضرت آدم علیه السلام، این به این روز افتاد. خیلی از اونهایی که در واقع میبینیم که خداوند متعال در قرآن کریم در روایات اونها رو از منحرفین قلم داد کرده و بیان کرده که اینا منحرف شدن، انحرافشون، سرچشمه انحرافشون و منشأ انحرافشون علم بوده. من بعد ما جاءتهم البینه او من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، برای بغی و برای عرضم خیلی تفوق طلبی و حسادت و این مسائل، اینها در واقع منحرف شدن. ولی حدیث ائمه 12 دقت کنی، این حدیث که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده در منابع ما خصوصا با اسم ائمه هم اومده. در کتاب سلیم ابن قیس در چندین جا تک تک اسامی ائمه هم آورده. در کتاب مختصر اخبار رجعی فضل ابن شازان که در قرن سوم بود، یعنی قبل از ولادت امام زمان، اسامی ائمه رو کامل از حدیث امام حسین آورده که در شب عاشورا امام حسین فرمودن که 12 امام هست، اسامی اونا رو آورده و امام زمان که در واقع امام حسین رجعت میکنند و امام زمان انتقام حسین میگیرد و هم اسم آورده.
در کتاب ابو ازم خدمتون که ابو سعید عباد ابن یعقوب عصفوری رواجینی که متوفای سال 250 یعنی 5 سال قبل از ولادت امام زمان، در کتاب الان هست کتابش، در کتاب اصول 16 اصل ابو سعید رواجینی اونجا 4 حدیث آورده از آقا رسول الله، بعض یکی از این روایات که 12 امام بعد از من خواهند بود، 11 نفرشون از ذریه من و به اضافه تو یا علی که میشوند 12 نفر، و اون 12 نفر 12مین زمین را پر از عد و داد میکنه الی آخر. این هم در کتابایی که قبل از ولادت امام زمان و نام ائمه، قبل از اینکه عدد ائمه کامل بشه، 12 قبل از کامل شده ائمه روایاتش اومده و حجت هم بر همه تموم شده. در کافی در جای دیگه هم همین روایت هم اومده.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای علیزاده از کرجم حالا یه جورایی جواب اون مدعی رو دادن که ما کلیپش هم پخش کردیم، ولی به نکته‌ای که اشاره کردن که جایگاه نیمه شعبان، خب ما از زمان پیامبر در مورد نیمه شعبان شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان اعمال داریم، یعنی این حتی زمانی که دوران پیامبر گرامی است، احیا و شب زنده، اینا یه نشانه هایی است که بابا چه اتفاقی قرار بیفته که این شب اینقدر اهمیت و جایگاه و مقام داره. اینم
بله یقینا، لذا میبینید که این شب به خاطر اهمیت و عظمت این شب در حدی است که بعضی از علمای اهل سنت اعتقاد دارن شب قدر همون نیمه شعبانه. تا این حد این شب اهمیت داره، ارج و منزلت داره نزد خداوند. ولی امروز می‌بینیم که متاسفانه، حالا شما همین شبکه‌های وهابیت اینا نگاه کنید، نسبت به نیمه شب ساکتن، انگار نه انگار اینکه این شب فضیلتی داره. چرا؟ چون که می‌دونن در این شب ولادت امام زمان هست و اهمیت دادن به این شب در واقع ذهن‌ها رو معطوف می‌کنه به قضیه امام زمان علیه السلام. و خداوند همین کاری کرد، از خداوند انتخاب کرد برترین شب، شب قدر برای نزول قرآن، و برترین شب بعد از شب قدر نیمه شعبان رو برای ولادت امام زمان علیه السلام، تو هم باشند کنار هم باشند تا زنا معطوف به این شب باشند. کعبه رو جایگاه ولادت امیران، نیمه شعبان برای امام زمان، و همینطور تا در واقع زنها رو منعشق رو به سمت امام زمان علیه السلام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقا رحمان از اهوازم. حالا نکاتی رو گفتن در مورد خلاص چیزایی که تایید میکنه بحث امام زمان ارواح الله الفدا رو، چون بیننده هم پشت خطن، اجازه بدید که ببینیم نکات این بینندمون چی هست. سوال احیانا دارن. احمد آقا از خراسان رضوی پشت خطن. آقای احمد آقا سلام به شما، بفرمایید.
همچنین خدمت کارشناس محترم.
سلام.
سوالم این بود که پیامبران اومدن برای صلح، برای اینکه خیر دنیا و آخرت برای مردم به حساب بیارن. حضرت موسی و حضرت عیسی، حضرت رسول، قوم یهود اتحاد پیدا کردن با این که 71 فرقه بودن. حضرت عیسی 72 فرقه تبدیل شدن به حساب رنسانس، شکلشون روشن شد. اسلام، این سوال منه به حساب عنوان ایشیه، پیامبر از آینده خبر دارن حضرت رسول که چه اتفاقی خواهد افتاد به حساب پیروانشون به 73 فرقه، حالا که شاید 7000 فرقه. روی بهترین رو آدم علم غیب داره که ازش استفاده کنه. حضرت چرا پیامبر با علم به غیب این که اسلام به 73 فرقه تبدیل میشه و این فرق به کشتار هم دیگر، مثلا تا جای این که طرف خودشون انتحاری یا به قول خودشون استشهادی، ما انتحاری اونا استشهادی، میاد افراد رو به حساب کشتن میده، قاشق هم میذاره تو جیبش که بره بهش. حضرت رسول چرا به حضرت علی رو به امامت یک سال قبل از رحلت، نه اینکه بشه سوء استفاده کنن موقع نوشتن و آخرین وقت که مثلا طرف ها سوء استفاده کنن بگن آقا نه حالشون خوب نیست، این قرآن کافیه، کتاب و سنت نمیدونم فلان، حضرت علی رو به امامت بر میگذارن. حضرت علی رو میگفتن که ما پشتیبان تو، تو برو که والیات و خلیفات رو انتخاب کن، افرادت رو انتخاب کن، هر مخالفتی هم باشه از طرف من رسول خدا. تا این دین تبدیل نشه به یک دینی که 700 فرقه شده، کشتن هم دیگر، مسیحی ها کجون هم نیفتدن، نمکشن هم دیگره، یهودی ها که هم دیگر رو نمکشن، رسیده به نوبت به اسلام با 2 میلیارد 1.5 میلیارد مسلمون که همیشه باید خبر مرگ از طرف اینا بیاد، شهادت بیاد، از افغانستان، از پاکستان، هندوستان، هر کجا مسلمین همدیگر بکشن، قصد کنن، غارت کنن، فقط به خاطری که
خوب.
او رافضیه، او وهابیه، او یکی نمیدونم داعشیه فلانه. این مقدس دینی که برای راهنمایی آمد الان شده یک آتیشی برای همه، برای همه جامعه، یعنی سنی نمیتونه شیعه رو ببینه، حالا وهابی شیعه نمیتونه وهابی رو ببینه، او داعشی همه رو مکشه، او یکی دیگه فلان رو بکنه. چه دینی چه مذهبی، خداوند اگر یک دینه داده باید صلح باشه درش، از به هر کم وارد میشه امنیت، صلح، آبادی، خوب تا برسه به قیامت. اگه جوری بشه که همه سرگردونن، اون یکی یکی رو بکشه، یکی رو.
ممنونم
شرمنده آقای اسماعیلی، ببخشید.
بله بله، متوجه نکات شما شدیم، ممنونیم از شما، بزرگواری فرمودید. چون امشب یه مقدارم باید زودتر برنامه رو تمام بکنیم، آقای جمشیدپور هم از قزوین مجدد اومدن پشت خط. خیلی مختصر آقای جمشیدپور، سلام مجدد بفرمایید.
سلام، عذرخواهی می‌کنم که مجدد اومدم در ارتباط با این قضیه که جوابی که جناب هاشمی دادن، این سوال پیش میاد که آیا برای اون اینکه ائمه در زمان خودشون رفته باشن سراغ طرفدارای زید، طرفدارای اسماعیل، طرفدارای امام، در واقع نبه امام حسن مجتبی، به طرفدارای اونا آیا حدیثی هست، روایتی هست که رفتن و به طرفدارای اونا گفتن و قبول نکردن؟ رفتن بگن که آقا این حدیث رو نشون دادن، حدیث پیامبر رو، بگن آقا این حدیث هست، شما چرا شلوغ میکنید؟ برای چی رفتید طرف این؟ برای چی دادی بدعت ایجاد؟ اینا بدعته دیگه، برای چی بدعت ایجاد میکنید؟ آیا حدیثی هست؟ اگر هست آدرس به من بده که من در مقابل دیگران که بسیار جواب میخوام بدم بتونم جواب بدم.
ممنونم، تشکر، خدا نگهدارتون، بزرگوارید، خیلی ممنونم، سپاسگزار. خب آجا، میخواید از همین سوال آقای جمشیدپور شروع کنیم، بعد یه نکاتی هم آقای احمد آقا از خراسان.
بله زیاد هست، شما به کتاب الاحتجاج مراجعه کنید، احتجاجات ائمه علیهم السلام با مخالفان اونها از خود مثلا کسانی که شیعه بودند یا اینکه یه مدتی تابع مثلا ائمه بودند. امام سجاد علیه السلام با محمد بن حنفیه که بعدن خود محمد حنفیه تکون روایت برگشت و ایمان آورد به امام سجاد، از خود امام حضرت رفتن و صحبت کردند، یا خود امام صادق علیه السلام با حضرت زید، و یا خود امام رضا علیه السلام با کسانی که واقفه شدند و الی آخر. اینا بسیار زیاد هستن، شما مراجعه کنید به کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی، اونجا مفصل آورده. کتاب‌های دیگه مثل کتاب ارزم خدمتتون که کتاب اثبات الهدا شیخ حر عاملی، بحث نصوص، اونجا هم مفصل بحث استدلالات ائمه علیهم السلام بودن. خود امام ارزم خدمتتون امام رضا نسبت به واقفه زیاد هستن، مناظراتی داشتن و اونجا هم میتونید اینا رو ببینید.
خیلی ممنونم. احمد آقا از خراسان رضوی، والا نکته رو اشاره کردن که مثلا چرا پیامبر همون موقع قبل از یک سال قبل از مثلا رحلتشون نفرمودن. بله. نمیدونم حالا امام باید پیامبر به چه زبانی به چه ادبیاتی میفرمودن.
یک سال که نه، بلکه 23 سال. یعنی همان روزهای اولی که پیامبر فرمودن که من رسول الله هستم، علی هم ولی الله است. در همون داستان یوم الدار که پیامبر آیه نازل شده و انذر عشیرتک الاقربین، عشیر و نزدیکان خودتو دعوت کن و اونها رو انذار کن، در همونجا پیامبر صلی الله علیه و آله دست امیرالمومنین بلند کردن و فرمودند که ان حالا اخی واسی و خلیفتی، اونجا بیان کردن. و همینطور در جاهای دیگه، مواطن دیگه، خیلی جاها پیامبر این مطلب رو فرمودن. تا برسیم، یعنی هر چه به شهادت پیامبر نزدیک‌تر بشیم، ببینیم که پیامبر تأکیدشون بیشتر
می‌شده. بله.
لذا در عرضم خدمتتون در همین داستان رفتن امیرالمومنین در یمن و اون غنامی که به دست آوردن و برگشتند از جنگ یمن، و بعضی از صحابه اومدن شکایت کردند پیش امیر که چرا که علی ابن ابی طالب بدون اجازه شما و قبل از اینکه غنایم تقسیم بشه اومد یک مقدار از غنایم برای خودش گرفت، تصرف کرد در غنایم.
بله.
خب رسم بر این بود که غنایم هر هیچ کس حق دست دادن به اونها نداره، باید بیارن پیش پیامبر تقسیم میکنه غنایم رو. اما امیران بدون اینکه اینا رو بیارن پیش پیامبر، خودش تصرف کرد، شکایت کردن. پیامبر فرمودن که دقت کنید، ما تريدون من علي، این در کتاب سلسله الاحاديث الصحيح منابع زیاد هست، من به خاطر تصحیح و اینکه وقتم نداریم اینو بیارم، سلسله الاحاديث الصحيحه آقای البانی در جلد پنجم چاپ عربستان میاد در صفحه 261 این کتاب، دقت کنید 261 این عبارت رو دارد. ما تريدون من، چه از علی میخواد، چه از جون علی میخواد، ان علی منی و انا منو، علی از من است و من از او. دقت کنید، و هو ولی کل مؤمن بعدی، و علی ولی است بر هر مؤمن بعد از من. این داستان در قضیه یمن قبل از حجۃ الوداع بوده.
بله
دقت کنید، قبل از حجۃ الوداع بوده، پیامبر فرمودند. یا در جای دیگه در داستان غزوه تبوک که پیامبر خواستن برن، در واقع در همون سال هم پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث منزلت رو فرمود، ان تمنی به منزلت هارون. ما هم تازه آوردیم در کتاب فضائل احمد ابن حنبل، در منابع دیگر هم هست، در کتاب معرفت الصحابه احمد ابن ابی نعیم اصفهانی هم ما یک در جلد سوم در صفحه 1587 ما یه زمانی هم کامل حدیث آوردیم، سندش هم تصحیح کردیم، بیان کردیم سندش صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه میفرمایید در شب معراج، شب معراج یعنی قبل از هجرت در مکه مکرمه، 10 سال بیشتر قبل از رحلتشون و شهادتشون، در شب معراج پیامبر میفرمایند که خداوند به من وحی کرد که فی علیین بفرست ان امام المتقین، علی امام همه پرهیزگاران. حالا اونایی که نمیخوان امامت امیرالمومنین بپذیرن مشخص که اینا متقین نیستن، اونا که علی تواصل که میپذیرن، و سید المسلمین و سالار و سید همه مسلمانان هست، و قائد الغر محجرین و رهبر و قائد همه کسانی که در واقع رو و پیشانی اونها سفید هست از به خاطر عبادت و وضو گرفتن، الی جنات النعیم الی آخره. این روایت در منابع اهل سنت هست، پس این که پیامبر فرمودن به بیان کرده و همه میدونستن. مشکل اونایی که نپذیرفتند
ندونستن نبود،
بلکه میدونستن، بلکه به خاطر اینکه میدونستن نپذیرفتند.
بله کاملا درسته، خیلی ممنونم. بله. احمد آقای عزیز، پیامبر فرمودن از روز اول تا روز آخر عمر شریفشون به شکلها، به واژه‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف این موضوع رو مطرح کردن. حتی همین نکته‌ای که شما فرمودید، حالا دیگه چون فرصت نبود استاد اشاره نکردن که اگر امیرالمومنین از ایشون تبعیت بکنید، دو نفر با هم اختلاف پیدا نخواهند کرد. این روایتی که داریم از پیامبر دیگه که همه رو به سمت هدایت و راه حق هدایت خواهد کرد. این روایت از پیامبر گرامی اسلام
است. یک نکته هم اشاره کنم، فرمودن که این همه کشت و کشتار فلان، اینا هم چیز جدیدی نیست، در امت ها در اقوام گذشته بود. در مسیحیشون دیگه نگاه کنید، همین جنگ های صلیبی و جنگ های مسیحیت و اروپا،
همین جنگ جهانی ها،
جنگ جهانی اول و دوم مگه بانیش کی بود اساسش؟ همین مسیحیت و همین اتباع مسیحیت و این همه جنگ ها، این همه عرضم خدمتتون جنایات. الان میبینید که مثلا وضع جهان انگار که مثلا خیلی که اونها اومدن هرچ جنگ و سلاح و فلان و ریختن سر مسلمان ها و الاخر، ولی این جنگ ها خونریزی ها سابقا بوده و ارتباط با حقانیت اسلام هم نداره.
حالا احمد آقا اگه یک مراجعه بکنن تو جنگ جهانی اول و دوم ببینن چقدر مسیحی کشته شد، موقع متوجه میشن این عددی که حالا بحث اومدن داعش و کشتن و سربریدن اینا در مقابلش اصلا عددی نیست. اون آدمایی که به جون هم افتادن، همین جنگ های صلیبی که اتفاق افتاد در گذشته هم قبلا بوده. خب خیلی ممنونم از شما،
سلامت باشید، زنده باشید، شما موفق
و از تک تک شما دوستان بیننده هم ممنون و سپاسگزار، به ویژه دوستانی که حالا میخواستن بیان روی خط گفتگو کنین، بحث بکنیم، سوال مطرح بکنن، فرصت برنامه اجازه نداد، و دوستانی که پیام دادن. خیلی از بیننده هامون هم التماس دعا داشتن. الان بیننده گرانقدری از ابهر پیام دادن، گفتن که خواهش میکنن از مردم دعا بکنن. دعا میکنیم برای عاقبت به خیری، برای سلامتی، برای رفع گرفتاری همه بیننده های عزیز و نازنینی که در اقصا نقاط این عالم همراه شبکه جهانی ولایت هستن. انشالله هرچی از خداوند میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. در پناه از حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید نفس دیرداری زدن، ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است.
گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک را شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی Yeah.